ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. با امید صلح و آرامی در کشور، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم. من سلطان محمد سرور هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال می‌کنیم. ملل متحد، ناتو، برتانیا و روسیه در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
آنچه انجام دادیم درست بود و ارزش آن را داشت. آنچه حالا باید بکنیم این است که از افغانستان رو نگردانیم.
آمریکا و چندین کشور غربی در اعلامیه مشترک گفتند که آنها حکومت را که از رای نظامی در افغانستان تحمیل شود به رسمیت نمی‌شناسند.
این اعلامیه با اشتراک نظر کشورهای چون آمریکا، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اتحادیه اروپا.
حکومت افغانستان میگوید در برابر هجوم طالبان می ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات پشتیبانی می کند. گزارش های دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از اهالی بامیان را می شنویم.
اینجانی محمد انور همت از ولایت بامیان، از ولسوالی ورست.
آقای همت، میشه که از کاروبارتان برای ما بگویید؟
یک تن از معلمین رسمی ولسوالی ورست بودن. باشه،
با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جرمنی یک تیم حمایت در برابر بحران به کابل میفرستد. ملل متحد در مورد تأثیرات جنگ بر کودکان و زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. وزیر خارجه دنمارک از همه شهروندان این کشور میخواهد که افغانستان را ترک گویند و یک محکمه بلاروس یک شبکه خبری را افراطی قلمداد میکند. مشروع اخبار. وزیر خارجه جرمنی میگوید فوراً یک تیم حمایت در برابر بحران را به کابل اعزام میکند. هایکو ماس دیروز جمعه در مورد به خبرنگاران گفت:
ما طی چند روز آینده تعداد کارمندان سفارت جرمنی در کابل را به حد اقل می رسانیم و فوراً یک تیم پشتیبانی در برابر بحران را به کابل اعزام می کنیم که به اساس تدابیر توافق شده با ما در افزایش اقدامات امنیتی و تطبیق آن کمک کند.
Und die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, auch umzusetzen.
نظامیان جرمنی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بیشتر در ولایت قندوز مستقر بودند و خروج همه نیروهای جرمنی از افغانستان در ماه جون پایان یافت. در 20 سال گذشته حدود 150 هزار عسکر جرمنی در افغانستان ماموریت اجرا کرده و 59 تن آنها کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در مورد تأثیرات خشونت و جنگ‌های گسترده اخیر در افغانستان بر زنان، دختران و کودکان ابراز نگرانی می‌کند. به گفته این اداره 80% از حدود 250 هزار افغان که از پایان ماه می به این سو از محلاتشان آواره شدند زنان و کودکان هستند. شبی مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ژنو، در صحبت با خبرنگاران این ارقام را سرسام‌آور خوانده گفته که باید در مورد عواقب ناگوار آنچه در افغانستان اتفاق می افتد هشدار داد. بر اساس گزارش مشترک اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد و دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان که در ماه گذشته نشر شد، در نیمه اول سال 2021 میلادی زنان و کودکان بیشتر نسبت به 6 ماه اول هر سال دیگر در دهه اخیر در افغانستان کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه دنمارک دیروز از همه شهروندان این کشور خواست که افغانستان را ترک کنند. بر اساس گزارش ABC نیوز، جپ کوفود بحران در حال افزایش در افغانستان را وضعیت بسیار جدی خواند. جپ کوفود، وزیر خارجه دنمارک، تایید کرده که سفارت این کشور در کابل بسته می شود، اما به گفته او به دلایل امنیتی نمی تواند تاریخ دقیق آن را افشا کند. این در حالی است که روز چهارشنبه قانونگذاران دنمارک با خروج 45 افغان که برای این کشور در افغانستان کار کردند موافقت کرده و به آنها پیشنهاد اقامت 2 ساله در این کشور اروپایی را دادند. دنمارک در سال 2006 میلادی سفارت خود را در کابل افتتاح کرد. فدراسیون خبرنگاران اروپایی EFJ از دولت‌های کشورهای اروپایی خواسته تا برنامه‌های ویزه پناهندگی را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان گسترش دهند. فدراسیون خبرنگاران اروپایی دیروز در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی آن نشر شد، از کمپاین بین‌المللی همبستگی با خبرنگاران افغان که 12 آگوست آغاز شده نیز ابراز حمایت کرد. بر اساس گزارش این فدراسیون، در حال حاضر بیش از 1200 خبرنگار و کارمند رسانه‌های افغانستان وظایفشان را از دست دادند و بسیاری دیگر هم در معرض تهدید قرار دارند. با گفته فدراسیون خبرنگاران اروپایی، با افزایش خشونت‌ها و جنگ‌های اخیر و کنترل طالبان بر بخش‌های وسیعی از افغانستان، شمار زیاد از رسانه‌ها در این کشور مسدود شده است. یک محکمه بلاروس دیروز شبکه خبری مستقل آنلاین توت.بای و سایت جدید آن را به حیث سایت‌های افراطی مشخص کرد. این سایت خبری جدید ماه گذشته بعد از آن ایجاد شد که حکومت بلاروس این شبکه خبری محبوب و حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده و تعداد از کارکنان آن را به اتهام فرار مالیات دستگیر کرد. توت.بای یکی از مشهورترین وبسایت‌هایی بود که سرکوب اعتراضات در بلاروس را پوشش می‌داد. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس که حاکمیت الکساندر لوکاشنکو را تمدید کرد، با موج از اعتراضات بی‌سابقه همراه بوده است. لوکاشنکو که از سال 1994 میلادی تا کنون قدرت را در بلاروس در دست دارد، مخالفان خود را به شدت سرکوب کرده است. هر دو سایت خبری در بیانیه اعلام کردند که خواستار تجدید نظر در مورد این حکم محکمه خواهند شد، زیرا هیچ اشتباهی نکردند و تعهد کردند که از خارج به کارشان ادامه خواهند داد. و به سلسله سرکوب دوامدار گروه مذهبی شاهدان یهوه در روسیه، یک محکمه این کشور یک عضو این گروه را به 3 سال حبس محکوم کرد. فعالیت این گروه از سال 2017 به این سو در روسیه ممنوع اعلام شده است. محکمه آبینسک در منطقه کراسنودار در جنوب غرب روسیه دیروز واسیلی ملشکو را پس از آن که به مشارکت در فعالیت‌های به گفته محکمه افراطی مجرم شناخت محکوم کرد. آقای ملشکو گفته که در گروه مذهبی شاهدان یهوه عضویت دارد، اما اتهامات عضویت در سازمان افراطی را رد کرده است. از 10 سال به این سو در روسیه که کلیسای ارتدوکس مورد حمایت رئیس جمهور پوتین حاکم است، با گروه مذهبی شاهدان یهوه بعد دیده شک و تردید نگریسته می شود. پایان اخبار. هفته و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را می شنوید. سازمان ملل متحد، پیمان ناتو، برتانیا و روسیه در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی می کنند. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند که طالبان خواستار کنار رفتن حکومت افغانستان شدند، اما رئیس جمهور غنی، رهبران جنبش و جمعیت اسلامی در شمال تعهد کردند که در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد با هشدار از ادامه جنگ‌ها در شهرهای افغانستان می‌گوید پیامدهای چنین جنگ‌ها وخیم خواهد بود. این در حال است که در چند هفته گذشته طالبان پیشرفت سریع داشته و مراکز بیش از نصف ولایت افغانستان را تصرف کردند. استفان دویاریچ، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز جمعه 13 آگوست در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت جنگ در شهرهای افغانستان یک فاجعه خواهد بود. او با اشاره به تأثیرات جنگ بر زندگی افراد ملکی در کندهار و لشکرگاه گفت اکنون می توانید خود تأثیرات همچو جنگ ها را در کابل تصور کنید. به گفته استفان دویاریچ، اما سازمان ملل متحد در حال حاضر برنامه برای خروج از افغانستان ندارد و به کارش ادامه خواهد داد. صدر اعظم بریتانیا نیز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت جاری در افغانستان تاکید کرده که جامعه بین المللی باید با متحدان خود در افغانستان و منطقه کار کند تا بار دیگر این کشور به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود. بوریس جانسون روز گذشته در یک کنفرانس خبری در لندن گفت
It was worth it. آنچه انجام دادیم درست بود و ارزش آن را داشت. آنچه حالا باید بکنیم این است که از افغانستان رو نگردانیم. ما به حیث یک عضو شورای امنیت و کشوری که عمیقاً درگیر آینده استراتژیک منطقه است، باید با شرکای خود کار کنیم تا اطمینان حاصل شود که حکومت افغانستان نمیگذارد که این کشور به کانون تروریسم تبدیل شود.
پیمان ناتو هم گفته که از خشونت‌های اخیر در افغانستان از جمله حمله بر افراد ملکی، قتل‌های هدفمند و سایر تخطی‌های جدی که در اثر حملات طالبان صورت گرفته عمیقاً نگران است. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان بعد از جلسه شورای اتلانتیک شمالی دیروز در اعلامیه گفت ناتو به حضور دیپلماتیک خود در کابل ادامه می‌دهد. با گفته او طالبان باید درک کنند که اگر افغانستان را به زور تصرف کنند، جامعه بین‌المللی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. آقای استولتنبرگ گفته که ناتو به حل سیاسی بحران در افغانستان متحد است. این در حال است که عطا محمد نور رهبر بخش انشابی جمعیت و عبدالرشید دوستم رهبر جنبشی ملی در شمال افغانستان اعلام کردند که به مقاومت در برابر طالبان ادامه خواهند داد. با اساس اعلامیه مارشال دوستم که در صفحه فیسبوک او نشر شده، این دو تن با والی بلخ، قمندان کل اردوی شاهین و سایر مقامات امنیتی در شمال دیدار نموده، بر هماهنگی و وحدت نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان تاکید کردند. عطا محمد نور و مارشال دوستم که بیش از 2.5 دهه قبل در شمال افغانستان در نبردهای خونین بر ضد طالبان جنگیدند، تعهد کردند که تا آخرین قطره خون مقاومت خواهند کرد. در این نشست تصمیم گرفته شد که عطا محمد نور رهبری نیروهای ضد طالبان را به عهده بگیرد و مارشال دوستم بر همه عملیات و جبهات جنگ، نیروهای امنیتی، خیزش‌های مردمی و نیروهای هوایی نظارت داشته باشد. طالبان به شدت به این اعلام جنبش و جمعیت اسلامی واکنش نشان دادند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفت نتیجه مخالفت با طالبان برای آنها سنگین خواهد بود.
دوی خبرت نه حاضریید و هم
آنها به گفتگو حاضر نمی شوند. حالا هم از زور سخن می گویند، اما این تصمیم ملت نیست. ملت جلوه آنها را می گیرد و کسی را به خودسری نمی گذارد. در مدت کم خواهید دید که از حرفهایشان پشیمان می شوند، یا در زندگی پشیمان می شوند و یا هم به تصمیم مردم مواجه گردیده و مرگ چاره شان می شود و مردم از شر آنها خلاص خواهند شد.
چاره کی یا ولس به دلیل شر نخلاصی.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز مقاومت گسترده بر ضد طالبان را اعلام کرده بود. امرالله صالح معاون اول او بعد از جلسه امنیتی دیروز در قصر ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشته که حکومت به گفته او در مقابل لشکر وحشت و ابو جهل ایستاده و با تمام قدرت از مقاومت ملی در برابر این تهاجم حمایت میکند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفتند تصمیم برای مقاومت در برابر طالبان بعد از آن گرفته شد که طالبان خواستار واگذاری بی قید و شرط قدرت از حکومت افغانستان شدند. این دو منبع که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کردند، دیروز به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور غنی و سایر رهبران حکومت افغانستان به مذاکرات صلح و هر نوع راه حل سیاسی متحد هستند، اما میگویند که استعفای حکومت راه را برای هرج و مرج در کشور باز خواهد کرد و روی همین دلیل تصمیم به مقاومت گرفته شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نمایندگان آمریکا، چین، بریتانیا، آلمان، نروژ و برخی کشورهای دیگر در بیانیه مشترک گفتند که حکومت را که از راه نظامی در افغانستان تحمیل شود به رسمیت نمی شناسند. در این بیانیه که آن را زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان در توییترش نشر کرده، روی تسریع روند صلح تأکید شده است. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
با شدت گرفتن جنگ و سقوط پیهم ولایت‌های افغانستان، زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، اعلامیه 9 ماده‌ای را برای حل بحران کنونی کشور منتشر کرده است. خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته: ما خواستار توقف فوری حملات در برابر شهرها و خواستار یک راه حل سیاسی هستیم و هشدار می‌دهیم دولتی که با زور تحمیل شده باشد یک دولت منسجم نخواهد بود. این اعلامیه با اشتراک نظر کشورهای چون آمریکا، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اتحادیه اروپا و برخی دیگر کشورها و با میزبانی قطر برای دو طرف مذاکره کننده صلح در افغانستان ارائه شده است. اشتراک کنندگان در این اجلاس تاکید عمده روی تسریع روند صلح به عنوان عنصر اساسی مذاکرات بین الافغانی، رسیدن به توافق سیاسی و آتش بس دائمی، ختم خشونت ها و حملات بر مراکز شهرها، حکومت اشتراکی، احترام به حقوق بشر، میکانیزم برای انتقال قدرت و عدم اجازه به گروه های حراس افغان برای استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها شدند. کشورهای دخیل در این طرح از حکومت افغانستان خواستند تا برای رسیدن به یک توافق سیاسی از این رهنمود استفاده کنند. در بند هفتم این اعلامیه آمده که کشورهای اشتراک کننده توافق کردند که آنان هیچ حکومتی را که با زور به قدرت برسد به رسمیت نخواهند شناخت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از این اعلامیه اظهار بیخبری کرده است. شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح نیز به تماس ما پاسخ ندادند. اما پیشتر حکومت افغانستان به طالبان پیشنهاد کرده که جنگ را توقف دهند و در قدرت شریک شوند. فریدون خویزین سخنگوی شورای مصالحه ملی قبلا در مصاحبه با رادیو آزادی گفت اگر روی طرح ارائه شده بحث شود و پذیرفته شود مشکل افغانستان به گونه اساسی حل خواهد شد. این در حالی است که در یک هفته گذشته مراکز 15 ولایت کشور به دست طالبان سقوط کرده است و پیشروی طالبان همچنان ادامه دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه ناروی تودی در شماره اخیر خود سخنان وزیر دفاع این کشور را اقتباس آورده است که می‌گوید طالبان مناطق زیاد افغانستان را تصرف کردند و این کشور به گفته او به سمت یک جنگ داخلی در حرکت است. اریک کریستوفرسن وزیر دفاع ناروی همچنان گفته افغانستان کشور است که آنها به امید رفاه و خوب شدن آن بودند، اما حالا این کشور به سمت بدبختی در حرکت است و این بدبختی هنوز کاملا شروع نشده. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داده که القاعده شاید دوباره به افغانستان برگردد. روزنامه اسکاتلند هرالد از قول بن والس وزیر دفاع بریتانیا نوشته است که میگوید در این مورد نگرانی دارد که شبکه تروریستی چند ملتی القاعده دوباره در افغانستان فعال خواهد شد. او مسئولیت حالات کنونی افغانستان را به دوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ میاندازد. روزنامه مرار به پیروزی‌های اخیر طالبان اشاره نموده نوشته است که چرا خروج قوای آمریکا از افغانستان پیروزی القاعده حساب می‌شود. روزنامه به کشته شدن 456 سرباز بریتانیایی و 37 میلیارد پوند مصرف این کشور در 20 سال جنگ افغانستان اشاره نموده نوشته است بیرون شدن از افغانستان برای بریتانیا گران‌تر تمام می‌شود، زیرا به شهرت و حیثیت بریتانیا ضربه می‌زند. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا میل در مورد نزدیک شدن طالبان به کابل پایتخت افغانستان و بیرون شدن دیپلمات‌های خارجی از این شهر نوشته است. به باور روزنامه خروج ناگهانی قوای آمریکا و ناتو از افغانستان می‌تواند راه را برای شبکه تروریستی القاعده باز نماید که دوباره در افغانستان لانه کند. روزنامه می‌افزاید بعد از پیروزی‌های طالبان در روز جمعه آمریکا و بریتانیا هزاران سرباز خود را به افغانستان فرستادند که در بیرون کردن شهروندان آنها از این کشور کمک کنند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مورد بیرون کرده شدن کارمندان زن از بانک‌ها مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته این روزنامه طالبان در کندهار به نو خانمی که در بانک‌ها کار می‌کردند گفتند که دیگر به کار نیایند. طالبان 20 سال قبل در زمان حکومت خود در افغانستان به زنان حق کار و تحصیل نداده بودند، اما این بار گفتند که به زنان حق کار، تحصیل و فعالیت می دهند.
حکومت افغانستان می گوید در برابر هجوم طالبان می ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات و منابع حمایت می کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری بعد از ظهر دیروز پس از جلسه امنیتی در ارگ در صفحه فیسبوک خود نوشت که تمام امکانات مورد نیاز در اختیار قوای مسلح و مقاومت ملی قرار می‌گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از جلسه مهم امنیتی در ارگ، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری موضعش را در برابر طالبان اعلام کرد. مقام‌های حکومت جزئیات بیشتر درباره این جلسه امنیتی ارائه نمی‌کنند، اما آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته دولت افغانستان در برابر هجوم طالبان می‌ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات و منابع حمایت می‌کند و تمام امکانات مورد نیاز در اختیار قوای مسلح و مقاومت ملی قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که که در این نشست امنیتی تصمیم مهمی درباره آینده افغانستان اتخاذ شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. آقای صالح نیز بر شکست طالبان تاکید کرد، اما افزود این کار قربانی می‌خواهد. او در صفحه فیسبوک خود نوشت: تحت هیچ شرایطی و در مقابل هیچ امتیازی افغانستان و مردمش را به طالبان تسلیم نمی کنم و با هیچ معامله و شرایطی که از سوی طالبان تحمیل شود تسلیم نمی شوم. آقای صالح گفته که از حقوق افغانها دفاع می کند و برای تغییر وضعیت تمام تلاشش را می کند. این در حالی است که در 24 ساعت گذشته در کنار هرات کم از کم 6 ولایت مرکزشان به دست طالبان افتاده است. کندهار، هلمند، اروزگان، زابل و لوگر شامل این ولایاتند. تا کنون شمار ولایاتی که به دست طالبان سقوط کرده به 17 ولایت رسیده است. گروه طالبان میگویند پس از تصرف هرات، محمد اسماعیل خان فرمانده جهادی و رهبر مقاومت مردمی این ولایت با شمار دیگر از مقام‌های دولتی به این گروه تسلیم شدند. به گفته طالبان، معاون وزارت امور داخله نبی احمدزی فرمانده قلوردوی ظفر، عبدالصبور قانی والی هرات و حسیب صدیقی رئیس امنیت این ولایت از جمله افرادی بودند که به این گروه پیوستند. طالبان در اعلامیه گفته است از زندگی باوقار به اینان اطمینان دادند. در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک ویدیویی منتشر شده است که اسماعیل خان را ظاهراً در منطقه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد. در این ویدیو از اسماعیل خان پرسیده می‌شود که چه احساسی دارد. می‌گوید اکنون زود است و برای گفتن چیزی ندارد. در این ویدیو که توسط طالبان منتشر شده است، اسماعیل خان از طرفهای دلگیر می‌خواهد که صلح کنند.
مردم باید راهی بر خود کنند که به احساس خوب تولی هم دیگر بتانند زندگی مرفه داشته باشند. امیدواریم که هم برادرها بتانند در افغانستان یک فضای صلح را ایجاد کنند که این جنگ ختم شود و در افغانستان امنیت و ثبات بیاید.
در حال حاضر مشخص نیست که این ویدیو چه زمان و چگونه گرفته شده است. این فرمانده جهادی و والی سابق هرات در زمان حکومت طالبان در افغانستان به اسارت این گروه در آمده بود، اما چندی پس از دستگیری از زندان قندهار آزاد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. فرانسه کنفرانس ملل متحد در مورد نجات پرستی را تحریم کرد. این حرکت بدلیل آنچه که سابقه اظهارات یهود ستیزانه در این کنفرانس خوانده شده صورت گرفته است. شماری از قدرت‌های غربی و اسرائیل قبلا اعلام کردند که در این کنفرانس سازمان ملل متحد اشتراک نخواهند کرد. همکارم آرش هموین با جزئیات بیشتر با شماست.
فرانسه به دلیل آنچه که سابقه اظهارات یهود ستیزانه خوانده شده به شماری از قدرت‌های غربی و اسرائیل پیوست که کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد نژاد پرستی را تحریم کردند. دفتر ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز 13 آگوست اعلام کرد که در جلسه بعدی کنفرانس دوربان اشتراک نخواهد کرد. نخستین کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی در شهر دوربان در آفریقای جنوبی برگزار گردید و به نام این شهر مسمی شده است. این نشست در ماه آینده در شهر نیویورک به مناسبت 20 سالگرد کنفرانس 2001 میلادی برگزار می شود که منجر به اعلامیه دوربان و برنامه اقدام بر ضد نژادپرستی شد. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته شده که رئیس جمهور ایمانوئل مکرون با نگرانی از سابقه اظهارات یهود ستیزانه در نشست سازمان ملل متحد در مورد نجات پرستی موسوم به کنفرانس دوربان تصمیم گرفته که فرانسه در اجلاس امسال آن شرکت نکند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، اسرائیل و چندین کشور اروپایی دیگر نیز به دلیل نگرانی از یهود ستیزی در این کنفرانس نشست امسال آن را تحریم کردند. در گذشته کنفرانس دوربان تحت سایه درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطین و میراث بردهداری قرار گرفته بود. ایالات متحده آمریکا، کانادا و اسرائیل از نشست در مورد پیشنویس قطعنامه این کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد نژادپرستی که در آن از اسرائیل انتقاد شده بود و صهیونیسم را به نژادپرستی تشبیه می‌کرد خارج شدند. این متن در اسناد پایانی کنفرانس که نجات پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه حراسی و عدم تعامل را محکوم می‌کرد و خواستار ریشه‌کن ساختن آن شده بود، اصلاح شد. در این اسناد همچنان از رنج انسانی ناشی از بردگی ابراز تأسف شده است. شماری از کشورهای غربی به این باورند که انتقاد از اسرائیل و اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط آن کشور اغلباً به یهود ستیزی تبدیل می‌شود. اما فلسطینی‌ها، سایر کشورهای عربی و شماری از کشورهای دیگر می‌گویند انتقاد از اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین توسط اسرائیل قانونی بوده و به معنی یهود ستیزی نیست.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. جرمنی یک تیم حمایت در برابر بحران به کابل میفرستد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در مورد تأثیرات خشونت و جنگ‌های گسترده اخیر در افغانستان بر زنان و دختران و کودکان ابراز نگرانی می‌کند. به گفته این اداره 80% از حدود 250 هزار افغان که از پایان ماه می به این سو از محلات اصلیشان آواره شدند زنان و کودکان هستند. وزیر خارجه دنمارک دیروز از همه شهروندان این کشور خواست که افغانستان را ترک کنند. بر اساس گزارش ABC نیوز، جپ کوفود بحران در حال افزایش در افغانستان را وضعیت بسیار جدی عنوان کرد. فدراسیون خبرنگاران اروپایی از دولت‌های کشورهای اروپا خواسته تا برنامه‌های ویزای پناهندگی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان را گسترش دهند. فدراسیون خبرنگاران اروپایی دیروز در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی آن نشر شد، از کمپاین بین‌المللی همبستگی با خبرنگاران افغان که 12 آگوست آغاز شده نیز ابراز حمایت کرده است. یک محکمه بلاروس دیروز شبکه خبری مستقل آنلاین tut.by و سایت جدید آن را به حیث سایت‌های افراطی مشخص کرد. این سایت خبری جدید ماه گذشته بعد از آن ایجاد شد که حکومت بلاروس این شبکه خبری محبوب و حساب بانکی آن را مسدود کرد. و با سلسله سرکوب مداوم گروه مذهبی شاهدان یهوه در روسیه، یک محکمه این کشور یک عضو این گروه را به 3 سال حبس محکوم کرد. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
اینجان محمد انور همت از ولایت بامیان از ولسوالی ورست.
آقای همت، میشه که از کاروبارتان برای ما بگویید؟
یک تن از معلمین رسمی ولسوالی ورست بودم. میباشه
در اونجا شاگردای شما بیشتر دخترها هست یا پسرها؟
در اونجا اصلیت مکتب مختلط است که هم ذکور است و هم اوناس است. یک مقدار طبقه ذکور بیشتر است، زیادتر است.
یعنی مردم دیدگاه دوگانه دارن نسبت به دخترها و پسرها، که دخترها باید درس نخونه و بچه ها باید درس بخونن؟
یک مقدار در خود مرکز بامیان یک تخمینی 12-13 سال پس است از خسر نقطه خود بامیان، که اون زمانی که در بامیان طبقه نسوان اونقدر رواج نداشت که در مکتب بره. آل امون مقال در مکتب تا به حال اون را علاقه نداره.
نخبگانی مثل شما چقدر تلاش میکنین که مردم تشویق کنین برای که درس بخوانن و مکتب بروند؟
ما قراری که این ترسته که از بالاجه برد ما گفته میشنه، ای که بالاجه برد ما گفته میشه که ما مورید مکتب که موگی بعضی گپ کلانای می دروغ برمیشن، ما
پیش اونا دروغگوی میشه، در این قسمت عالم گپای از من قابل قبول نمیشه.
مکتب شما فقط متوسطه است؟ باز شاگردای شما دوره لیسه را کجا میخوانند؟
دوره لیسه خره میتونه در مکتب لیسه ورزنگ میخوانه، لیسه پجندور میخوانه، و اما شاگردو عمدی سنفنو که فارغ میشنه همه طبقای ذکورش زیاد خارج میره. مگه که مو اگر فارغ شنه در کشور کاربار نیسته اینجا برید مو کار داده نمیشه، دیگه طبقای نسوان که عمدی نو فارغ شد اونا را بشرگون در جوار میگه.
اون لیسه ای که شما میگه چقدر فاصله داره از منطقه شما؟
بله خیلی زیاد فاصله داره، این از نگاه کیلومتریش که من تا حدس دلیل زده نتونستم در پای یک چهار صد را در پای میه.
تشکر
از شما.
دوستان عزیز، مجله خبری دری در همین جا به پایان میرسد. در